مقیم درد خارج فقه قسمت مروی کتاب الحج بحث تروک احرام جلسه 805 یک شنبه مورخه 21/96
با اینکه استرخال ظهور داره در وقوع زن از ظاهر روایت رفعیت نمی کنیم، لذا روایت دارد لا شیء علی غیر از وجوب غسل. در کلمات صاحب جواهر تصریح به وجوب غسل نشده، ولی ایشون تصریح میکنه چون صاحب جواهر خیلی به اجمال خوب، حالا تصریح ندارن صاحب جواهر، ایشون با اینکه توجه داره امنا و امزا، در امنا او امزا ایشون توجه به اینا داره، صاحب جواهر ممکنه اینجوری بگن نه ما در ولیغتسل امر رو حمله بر وجوب نمی کنیم، ولی در لیستغفر امر رو حمله بر وجوب می کنیم. دو تا صیغه امر، یکی قرینه داریم دال بر وجوب نیست لیستغفر، بسیار، یکی حمله بر وجوب می کنیم چون قرینه نداریم لیستغفر. صاحب جواهر ممکنه اینجوری بگه، اما ایشون تصریح می کنن که لا شیء علی غیر از وجوب غسل و وجوب استغفار. و جالب اینه که یک شاید مثلا 20 صفحه بعد تفصیل الشریعه رو نگاه کنید، یک روایتی در باب نسیان داره یستغفر الله، صاحب تفصیل الشریعه گیر میفته میگه خب ما که اونجا گفتیم که لیستغفر استغفار همیشه از زن به، خب اینجام که یکی از موارد نسیانه، اینجام که گفتن استغفار، پس ما باید همو حرف بزنیم بگیم استغفار از ذنب، از این بر نسیانه، با نسیان که ذنب معنا نداره که حالا بگن استغفار کن در یکی از کفارات احرام، پس چه کار کنیم؟ مگر بیایم از راه خطابات قانونیه تکلیف به غیر مقدور رو چه کار کنیم؟ پس بگیم وارد یه توجیهات عجیب و غریبی میشن. یعنی باز اونجا توجه میکنن که این استغفار از ذنب که اینجا میخیشو محکم کردن، خب در چندین مورد نسیان چیکار میکنن استغفار از ذنب رو؟ اینجا که در مورد نسیان که گناهی نیست، چرا میگن استغفر؟ در چی میگن استغفار کنید؟ با اینکه گناهی نیست. لذا اونجا میشون هی سعی میکنن توجیه کنن و این بر اون بر میزنن، خیلی به جایی رسیده نمیشه. لذا این که ما گفتیم عجیب از ایشونه، یکی به خاطر تصریح به وجوب غسله، خب پس ایشون باید فتوا بدن اذا نظر به شهوت فامزا یجب علیه الغسل، چون دارم بگن لا شیء علی غیر از وجوب غسل به استغفار، باید فتوا بدن تبریه بگیم. بله این جهاز
بسیار
این
بسیار خودشون دارن که
این امرام هم خب اگه دارن در تناقض میشه با یه حرفشون، صفحه 443 جلد 13 صفحه 443 رو ببینید، میگن ما از ظاهر روایت رفعیت نمی کنیم، لذا روایت لا شیء علی ظهور دارد در این که لا شیء علی غیر از وجوب غسل و غیر از استغفار، میشه تناقض میشه تناقض. از کردم حالا 23 صفحه بعدم ببینید باز این روایتی اونجا مطرح میشه که بحث استغفار در حالت نسیانه، ایشون یک صفحه و خورده بحث میکنن که خب چجور در حالت نسیان استغفار، قبلا میخو محکم کردن که استغفار لیس الا من از ذنبه، گفتن استغفار لیس الا من از ذنبه، وقت بعد میگن مگر چه به خطابات قانونیه و اینا محلش کنیم مثلا
ها.
چی کجا بگی؟ بگی؟
شهوت.
خیلی داره محکم میشه. خب.
و منی از بیرون آمد تنها احتیاط باید یک شکوش کفاره بدهد. و هم اگر منی بیرون نیمد و یا بکنی شهوت که این نگاه تحبه بدید. منی بیرون آمد کفاره واجب نیست.
کفاره واجب نیست. ببینید ایشون افتا. خب. بخونی؟ نه باشه. باشه
رفت نگاه کردن محرم بزن شدوی شهوت موجود بیرون آمدن منیت باشد و از اون تحدید کنند، بلکه احوت و اولانت که از اون تحدید کنند اگرچه موجود بیرون آمدن منیت باشد.
نه ایشون سبس بهتر میگن ایشون که
نه دیگه
همین دیگه ما بخواییم بگیم نظر به شهوت اگر موجب خروج منی نشه اشکال نداره. خواهیشون چی میگه؟ یه بار دیگه بخونید بار
یه نگاه
حالا
بزنش از توی شهوت موجه براندن منی از او باشد بعد از هم تحریف کنید بلکه احوت و اولان از که از هم تحریف کنند اگر چه موجه براندن منی نباشد.
آه این احوت و اولا استحبابیه، این استحبابیه. بله بله باشه باشه باشه، قرینه مقابله یقصه دین استحبابی باشه. حالا باز بعد من عبارت رو ببینم. یعنی از آقای سیستانی احتیاط مستحب آوردن؟
نه،
از آقای حالا بعد مراجعه کنید. حالا شما هم نگاه کنید بعد ببینیم بالاخره. خب دیگه از آقای زنجانی پیدا نکردی چون از آقای دیشب مناطک عربی شونه برای من خوندی.
خب
خیلی
برای احسن شبکه
شانده
معصوم تا دونه که این ها نواموشون بالاتر از اندیان دیگر
همین اهم و مهم خیلی مسائله هم اهم و مهمه. شما ببینید گاهی از اوقات دیدید دو نفر اختلاف دارن میان پیش شما برای رفع اختلاف، زن و شوهرن، دو تا رفیقن، میاد شما رو حکم قرار میدن، یک ساعت یه حرفایی میزنن، یه انتصاباتی به هم میدن، یه چیزایی میگن که خلاصه آدم باید بذار فرار کنه بره. خب سب کنید مجبورم از بشنود اینا رو، یعنی باید بشنود، میخواد قضاوت بکنه، از اون طرف هم خودش شنیدن اینا براش حضاظته، یعنی او که یک مرتبه بالاتری رو نسبت به افراد عادی هست چه برسه نسبت به معصومین و اینا. میگه ای بابا اگه نمی بود که رفع اختلافه من باید الان مثلا فلان دعا رو میخوندم، عصر جمعه دعای سماط میخوندم، حالا اگه منسوخ نشده باشه بین ما طلبا صبح جمعه دعای خود چرا؟ معذالک این حضاظت در نفسش ایجاد میشه. انهو لیقار علی قلبی روایت صحیح نبوی و انی لأستغفر الله فی کل یوم سبعین مره لیغارو علا قلبی، خود به خود این زنگار به قلب میاد، در حرفا اینا رو میشنوه، باید هم بشنوه، اگه نشنوه هم خلاف وظیفه شه، باید بشنوه قضاوت کنه. خب همین مراحل برای هر کسی به اون مرحله خودش هستش، استغفار میکنه. پس این استغفار همیشه ملازمه با استغفار از ذنب نداره، ضمن این که دقت کنید اصلا استغفار تلقی یک دعا ازش میشه.
اینم هست
اگه این که شاهد
احسان همین موارد هم رو بر دعا
نه ببینید آخه خودشون دارن میگن خودشون انهو لیقار علی قلبی، پیغمبر دارد میفرماید، حدیث صحیح هم هست، درست هم هست، یعنی گاهی وظیفه است باید هم این کار رو بکنه، ولی معذالک حضرت مگه وظیفه نبود تعایش اجتماعی باعث نمیشد که بشینه با فلانه و فلانه حرف بزنه؟ همونایی که بعد به سر اسلام چی آوردن؟ منقصت نیست ولی یقار علی قلبی، خود به خود پیدا میشه. شما وقتی در کتابخانه‌تون مشغول مطالعه اید یک وضع، وقتی میرید روستای کجا در پشت کوه کجا مردم میان میشینن از نمک روستا و آب روستا و اینکه فلانی اونجوریه فلانی اونجوریه، صله و رحم هم یکتزی، تعایش اجتماعی هم یکتزی، حرفاشونه بشنوید و اگه بلند شید برید بگید حرف نزن، این اصلا خلاف وظیفتون رفتار کردید، ولی حالات نفسی شما یکیه؟ وقتی نماز شب میخونی به وقتی حرفای اونا رو گوش میکنی خب میشه انهو لیقار علی قلبی و انی لأستغفر الله. پس استغفار از ذنب نخواهد بود. خیلی بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا حبیب قلوبنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم المصطفی محمد صلی الله علیه و آله و سلم. و على اهل بیته طیبین الطاهرین صلاتا ترغن و انوف الجاحدین. اللهم وفقنا للعلم والعمل به. اون حدیث او ینزل رو، اون حدیث کافی رو هم دوستان تحقیق کرده بودن، بگید شما توضیح بدید، شما یا بعضی از دوستان دیگه تحقیق کرده بودید بگید.
اما کافی چاپل اندرانی رو نگاه کردیم،
خب
من شما آورده،
خب
پاورجی گفته در رساله
دوم، امین کافی دارو حدیث دیگه. یعنی معلوم میشه توجه هم داشتن، چون بی مؤسسه آل البیت اینا منظر مثلا توجه نداشتن که حاشیه نزدن و ینزل در
چیز چون قبلش مقاید دیگه آقا اسلامی هم خب.
بله. بله. آره. وقت معلوم میشه نسخه کافی که دستشون بوده هیچ نسخه او نبوده، فقط نسخه وسائل. حالا شما نکته ای داشتی، نسخه صاحب وسائل چی اشاره کردید بگید. ببینید، یعنی معلوم میشه که حتی نسخه ای از کافی، ایشون میگن اون نسخه ای از کافی که اینم هست، بعضی اشاره کردن نسخه کافی که دست صاحب وسائل بوده الان هست، چون میگن اون نسخه کافی هم که دست صاحب وسائل بوده و ینزله، اونم او ینزل نداره. خب معلوم میشه یک اشتباه مطبعی بوده، یک اینجوری بوده که شده او ینزل بالاخره، و بعد سبب فتوا یا احتیاط واجب یه جمعی از اعلام شده. خیلی خب، کلام در این بود که نظر به زوج با شهوت و حصول امنا مشهور قائلند، هم حرمت تکلیفی داره و هم حکم وضعی کفاره در او ثابت است. دلیل و نظریه صحیح مسمع ابی سیار است که روایت اینه: من نظر الى امرأته نظر شهوت فأمنا فعليه جزور. خب قید امضا در روایت نیامده است، لذا معلوم میشه امنا دخالت داره. مثلا روایت مدلولش این است: نظر به شهوت با امنا موجب کفاره بدنه است. سابقا اشاره کردیم که در مواردی که تروک احرام با عمد و اختیار کفاره داشته باشه، ملازم با حرمت هم هست، لذا مشهور از این صحیحه استفاده کردن که نظر با شهوت مع حدوث الامناء هم حرام تکلیفی است و هم بدنه کفاره است. مشکل این است که در قبال این روایت ما معتقدیم معتبره اسحاق ابن عمار داریم در باب 17 از ابواب کفارات احرام، حدیث 7، عن ابي عبد الله عليه السلام في محرم نظر الى امرأته بشهوة فأمنا. کاملا محل بحث، محرمی به خانمش با شهوت نگاه کرد، سبب امنا شد. قال لیس علیه شیعون. امام صادق علیه السلام فرمودن هیچی، کفاره ندارد. این معتبره اسحاق ابن عمار با صحیحه مسمع و صحیحه معاویه ابن عمار که اونم میگه اگر نگاه کنه به شهوت به خانومش فهمنا ففیه دمون، تعارض میکنه، تعارض مستقر است. یه طائفه میگه علیه جزورون، یه شطور کفاره بده. معتبره اسحاق ابن عمار میگه لیس علیه شیعو، تعارضه، باید چه کنی؟ وجوه اینجا بیان شده است که اهمش یکی دو وجه اشاره میکنه، دو سه وجه. صاحب جواهر یه عبارت مجملی داره اینجا، میفرمایند معتبره اسحاق ابن عمار نمتونه با صحیحه مسمع و صحیحه معاویه ابن عمار تعارض کنه، من وجوهه. ما یه وجوهی داریم که این وجوه باعث میشه معتبره اسحاق ابن عمار با صحیحه مسمع تعارض نکنه. ما هرچی فکر کردیم یه وجه هم نتونستیم پیدا کنیم. شما تأمل کنید ببینید یار صاحب جوای یعنی چی؟ نمیتونه معتبره اسحاق ابن عمار با صحیحه مسمع معارضه کنه، من وجوهه. معارضه مستقره. او میگه علیه بدنتون، من نظر الى امرأته بشهوت فامنا، علیه بدنتون. این میگه من نظر الى امرأته بشهوت فامنا لیس علیه شیء. این ظهور قوی در نفی کفاره است. او میگه علیه بدنتون، میگه لیس علیه شیء. لا یا عارض من وجوه. خب حالا جمع چطور؟ اونم بیان نمی کنن ایشون. یه عدم معارضه غیر از این که معارضه هست و جمع می کنیم مثلا. اظهار عبارتشون اینه. سن عبارت های جواهر جای دیگه هم ببینید. وای میگن معارضه هست جمع اینه. وای عبارت میگه ولا یا عارض. اینجا میگن ولا یا عارض. معتبره اسحاق ابن عمار با صحیحه مسمع من وجوهه. نه نه سندم ایشون، نه نه اون صحیحه اون موثقه. یه بحثی داریم اصلا آیا این که تعبیر میشه این در رجالیین موثقه اسحاق ابن عمار درسته یا نه، اینو بذارید جای خودش بحث کنیم مفصل ازش، اصلا صحیحه یا موثقه. افرز موثقه باشه، مگه صاحب جواهر مثل بعضی از قدما اذا تعارض صحیحه با موثقه صحیحه رو مقدم میدونه؟ اصلا اینجوری نیست. صاحب جواهر مثل متأخرین موثقه رو معتبر میدونه، صحیحه رو معتبر میدونه. لذا این وجه نمیشه که بگیم چون اون موثقه است صحیحه مسمع چنینه. یه عبارتی هم بعضی از اعلام متأخر حفظه الله داره بعدن اشاره میکنیم، میگه این روایت شاذه. ما نفهمیدیم شاذه یعنی چی؟ یعنی شاذ فتوان مثلا، یا شاذه یعنی چی؟ اونم بعدن اشاره میکنیم. چی؟ اعراضم میرسیم. نه بلا یا عارضو اعراضم گفتن تو عرفای آقای خویی بررسی میکنیم مثلا اعراضی هست یا نیست. ولی ببینیم، خب این کلام صاحب جواهر اجمال داره به نظر ما، خیلی نمیشه مطلب ازش، یعنی ما نتونستیم بفهمیم مطلبی ازش. وجه دوم، وجهیست که مثل شیخ طوسی در تهذیب و استفسار و مرحوم علامه حلی و برخی دیگر از فقها بیان کردن، میگن موثقه اسحاق ابن عمار رو حمل میکنیم بر مورد سهو یا نسیان، لذا صحیحه مسمع میگه محرمی که عمدن با شهوت به خانومش نگاه کنه یه بدن کفاره داره. معتبره اسحاق ابن عمار مورد سهو یا نسیان رو بیان میکنه، حالا نسیان حکم یا موضوع، اصلا یک کسی فراموش کرده است یا فرض کنید جهل، کسی نمیدونه حکم رو یا موضوع رو، نمیدونه نگاه کردن به خانومش با شهوت در حال احرام مثلا حرامه، نگاه میکنه به شهوت فامنا، خب امام میفهمن لیس علیه شیء، چون به خاطر نسیانه، در صورت نسیان حکم مرتفع مثلا، حدیث رو حمله بر نسیان میکنه. خب ببینید این وجه جمع رو ولو بعضی از اکابر فرمودن، ولی انصاف اینه که جمع تبرعیست، جمع عرفی نیست. به چه قرینه‌ای مرحوم شیخ طوسی می‌فرمایند من نظر الى امرأتی به شهوت فامنا فلیس علیه شیئون، مربوط به صورت نسیان است. این قرینش کجا؟ ما قرینه ای برای معنا نداری، صرف تعارض میخوایم تنافی رفع کنیم که باعث نمیشه از جیب خودمون یه چیزی اضافه کنیم بگیم تنافی مرتفع شد تموم شد. خب قرینش کجا؟ جمع عرفی بین دو دلیل متعارض اینه که به یه خصوصیتی نگاه کنیم جوری که دست عرف بدیم عرف بگه آره بله همین جوره، واقعا آره با این نکته مقصود همینه. الکرو ستمعت رتله، الکرو الفن و معتین رتل، بینش تعارضه. بعد میگن ها مخاطب یک روایت محمد ابن مسلمه، محمد ابن مسلم کوفیه، در کوفه رتل عراقی است، رتل عراقی مثلا دو برابر رتل مکی است فرزن یا برعکسشه، لذا امام چنین فرمودن به محمد ابن مسلم گفتن الف و مئت ها رتل مثلا. عرف میگه عجب هست خوبیه درسته، با این نکته توجه بهش با کمک یک قرائن مسئله تمامه، ولی اینجا از کجا این روایت رو حمله بر نسیان کنیم ما؟ خب خب سائل اینجوری سوال میکنه، من نظر علم رأتی به شهوت فهمنا، امام هم میفرمان لیس علیه شیئون، ما این را حمل کنیم بر صورت نسیان. خیلی خوب، بسیار خوب.
مورد واقع شده را امام
خدا خیرتون بده. از کجا ثابت شد مورد چون واقع شده جاهل بوده؟ مگه هر موردی واقع شده بود اگه طرف آمد گفت خیلی روایت داریم که آقا من بعد از طواف با خانمم فلان کار رو انجام دادم تقصیر نکرده بودم، امام میفرمان برو کفاره، ما چون واقع شده حمله بر جهل کنیم؟ خدا خیرتون بوده. اتفاقا فراوان شما که بالاخره از شما نمیپرسن بارها روزه خوردم حالا چیکار کنم؟ خب اون زمان اونجور بوده، حالا توبه میکنه. اون زمان شیطان تو جلدش آمد این کار رکرد، فکر یه هورالعینیه که تو دنیا نمونه نداره، بعدن فهمید اینجوری نیست، اشتباه کرد، حالا باید تقاضا میاد میگه چه بکنم که پیش میاد که اینا که مسئله ای نداره که. لذا این بچه جمع واقعا بچه جمع عرفی نیست. وجه جمع سوم، مدرسه نجف، مرحومای خویی، مطلب مبسوطی دارن که همش قابل توجهه. اولا می‌فرمایند این روایت و معتبره اسحاق ابن عمار مورد اعراض هست، آن هم اعراض کل، چون توجه داری مرحومای خویی اعراض مشهور رو از یک روایت کاسر نمی دانه. بسا خیلی جا می فهمد مشهور اعراض کرده باشن، مهم نیست، فتوا می ده بر طبق روایتی که مشهور اعراض کرده. اینجا می فرماید اعراض کل ثابت است و ما ولو اعراض مشهور رو کاسر نمی دانیم، ولی اگه از روایتی کل علما اعراض کرده باشن دیگه این رو ما کاسر می دونیم، این رو شکننده روایت می دونیم. لذا اولا کل علما از این روایت اعراض کردن، ثانیاً می‌فرمایند ولو کسی از فقها نگفته است، ولی من اطمینان شخصی دارم که معتبره اسحاق ابن عمار تقییتاً صادر شده است. چرا؟ به خاطر این که ظاهر ابن قدامه در کتاب مغنیش این است که مشهور فقها عام قائلن نظر به شهوت و امنا کفاره نداره. از کجا مشهور فقهای عامه قائل به این قولن؟ ایشون می‌فرماید به خاطر این که ابن قدامه قول به وجوب کفاره بدنه رو به ابن عباس نسبت داده، به شافعی و حنفیهم. ابن قدامه نسبت داده که کفاره نداره نظر به شهوت با امنا. فتاوای بقیه علماشون هم ذکر نکرده است. مدرسه نجف میفرماید اینا رو کنار هم میذاریم، کشف میکنیم که معروف بین عامه عدم ثبوت کفاره است در نظر به شهوت با امنا. فتحمل الموثقه على التقیه، لذا موثقه را حمله بر تقیه میکنیم. ابن عباس گفته بدنه، شافعیه و حنفیه هم گفتن کفاره نداره، بقیه هم که ابن قدامه ذکر نکرده چیکار میکنن. لذا ما نتیجه میگیریم مشهور علمای اهل سنت قائلن که نظر به شهوت مع الامنا کفاره نداره. پس موثقه اطاق ابن عمار هم که میگه لا شیء علیه مطابق اون مشهور اهل سنت است. حالا جالبه دیگه، بعد از یه حرف آقای خویی برخی از تلامذه بلاواسطه یا معلواسطه ایشون این عطر مسلم گرفتن، بعدن میگن تصریح میکنن بعضی از تلامذه ایشون حفظهم الله که بلافاصله میگن این موثقه که مطابق با نظر مشهور اهل سنت است حمله بر تقیه میشود. تموم شد. حالا میرسیم بررسی میکنیم. بله؟ چی میگه آقای فیاض؟ اون تعالیق جلد 19 رو پیدا کنید به ما بدید، من ندارم ببینم. شما نرم افزاری خب باری کلا جعبه جادویی کمک میکنه. چی میگه ایشون؟
ایشون روایت مسنه رو میاره و ماویه رو خیلی آنها محکومتون به مسئله اطاق نماز بعد روایت مسئله میکنه علا اساس امن موسطقه نصفتون این نفی کفاره.
آده نصفه یعنی از ظهورم بالاتر.
بعد اونها رو میگه و علا اساس فلا خود من رفعی از رفعی بیت از ظهور صحیحه
خب
حتی ماویه و امیدیا که ثبوت کفاره تطبیقا به قاعده حمل ظاهر علن نه.
خب
بعد میگه دعوته با ثبوت الموثقه علن الحجیه من جهت اعراض الاصحاب عنها و عدم عمل بها مذکورتون لما ذکرنا فی الاصول.
ایشون اعراض رو قبول نداره.
خب میگه اصلا نیست. و
خب حمل بر تقیه چی میگه؟
و قد یقال کما قیل ان الروایه محمولتون علی التقیه من جهت انها مباطئه للقول المشهور.
بله.
بین العامه.
بله.
جواب ان مجبر کن الروایه موافقه لمذهب العامه لا یدل انها صدر تقیه اذا لم یکن لها معارض بل المفروض انها لا معارض لها. بعد میگه صحیحه ماویه و ابو سیار هم اصلا نمیتونن معارض با
برای چی نمیتونن؟
باشن چون لامکان جمع عرفی بینه.
چیه جمع عرفیشون چیه؟ خب یعنی چی حمل میکنیم؟ یعنی چی اونجا و چه جور حمل میکنه؟ حمل ظاهر بر نفس یعنی چی؟
میگه اینا موثقه
اطاق، یعنی برعکس صاحب جواز. صاحب جواز میگه اون نمیتونه معارضه کنه با ایشون. میگه این نفس
خب نفس اونا ظاهرن ما وقتی
خب چیکار میکنیم؟ نه میذاریم کنار. پس تعارض که هست ما میذاریم کنار. نه یه حرف که حالا باز باید مطلب شنو ببینیم. ولی
بس بگن ولیکن مرزاری فل احبت الاجدر بیهی وجوبه که
کفاره. احبت اجدر کفاره است. حالا بالاخره تخریج روایت شدیم. حالا دقت کنید یه نکته دیگه از آقای خویی که اینم مهمه. در ذیل کلام میفرمایند چند ایشون تردید دارن در این که مشهور علمای اهل سنت مثلا قائل به عدم ثبوت کفاره بشند و روایت حمله بر تقیه کنید. این عبارت رو میارن ولا اقل من شباهتها لفتاواهم و مذاهبه. اگه نگید موثقه مطابق با فتاوای اهل سنت است، لااقل شبیه فتاوای اونها هست. همین که شبیه فتاوای اونها و مذاهب اهل سنت است ما این روایت اسقاط میکنیم، فعلیه نتیجه میگیرن کفاره ثابت است و این حدیث ساقطه. عرض میکنیم که سه نکته ما با مدرسه نجف داریم. نکته اول، حمل بر تقیه از سوی ایشون و بعضی از تلامذشون، این عجیبه، مخصوصا ایشون از کلمات ابن قدامه اینجا خواستن استفاده کنن که ابن قدامه چون بدنه رو نسبت داده به ابن عباس، شافعیه و حنفیه هم گفتن کفاره نداره، فتاوای بقیه علما را هم ذکر نکرده، پس مشهور اهل سنت قائل به این مطلب هست. کلمات ابن قدامه رو مراجعه کنید و کتب فقهی اهل سنت، نه از کلمات ابن قدامه، حتما مراجعه کنید بعد بیاید توضیح بدید که این ادعای ما برای چیه، نه از کلمات ابن قدامه در مغنی جلد سوم صفحه 229-329-330، نه از کلمات ابن قدامه و نه از کتب فقهی اهل سنت همچه شهرتی استفاده نمیشه. حالا مذاهب اربعه که ما در بستقیه گفتیم اینا مذهب شایع نبوده در زمان امام صادق و امام باقر علیهم السلام، اونا که اختلاف دارن اصلا شهرتی قائم نیست، حنفیه و شافعیه مقدمات بعیده جماع رو مثل نظر به شهوت میگن کفاره نداره، حنابله و مالکیه قائل به کفاره هستن، نهایت میگن نظر اگه یک نظر باشه فهمنا بدون استدامه. بعضی میگن گوسبنده، بعضی میگن بدنه داره، اگه استدامه باشه ثم امنا میگن حجش هم فاسد میشه. مذاهب تابعین در زمان امام صادق علیه السلام هم مختلف است، بلکه لعل اکثر فقهای اهل سنت در زمان امام صادق علیه السلام قائل به وجوب کفاره هستند، اما شات اما بدنه، لذا نه مذهب شایع و نه مذهب حاکم در زمان امام صادق علیه السلام بر عدم وجوب کفاره نبوده است. و ما قبلا بحث کردیم در مباحث فقهی و اصولی، ملاک حمل بر تقیه اما نظر شایع در زمان صدور روایت و اما نظر حاکم مخالف در زمان صدور روایت اگه نظر مشهور نباشه. هیچ کدام در زمان امام صادق نه نظر مشهور اهل سنت و نه نظر حکام اهل سنت در اون زمان نظریتون قائل به عدم کفاره نبوده. مراجعه کنید کتب اهل سنت، اونایی که انظار صحابه و تابعین رو بررسی میکنه،
این نظرشون وجوب بوده،
خیلی هاشون وجوب بوده، بعضی هاشون عدم وجوب بوده. خب اون برای چیکار میکنی؟ نه نمیشه. برای چی نمیشه؟ به خاطری که باز این همه فقها روایات دیگه اصلا خیلی وضعیت دگرگون میشه. اگر احتمال تقیه می بود در احد الطرفین قدما ذکر میکردن. حالا الان میگیم کدوم اعراض اصحاب؟ ایشون میگه اعراض اصحاب احدی از فقهای ما مثل شیخ طوسی، شیخ مفید، علامه هلی که انظار اهل سنت رو بررسی میکنه روایت رو حمله بر مورد سهم میکنن، احد الطرفین رو حمله بر تقیه نمیکنن. لذا دو مذهب بوده در حقیقت در موازنه یک دیگر. اگه مذهب شایع می بود می شد تقیه، مذهب حاکم می بود می شد تقیه، اما نه شایع نه حاکم در اون زمان، لذا حمله بر تقیه نمی شه. دو قول قوی است، دو قول قوی احد و اما اگر مذهب حاکم نباشه حمله بر تقیه نمی شه. جای خودش بحث کرد. لذا این که ایشون ادعا کردن که حمل بر تقیه میشه چون مذهب مشهور اهل سنت این بوده است، این مطلب درستی نیست. لذا این نکته ایشون خب دقیقه که میفرماین من شخصا اطمینان دارم موثق است صدر تقیه و لم ار من حمله على ظالم، ولو نیرمش چی رو بگه، هیچ کسی رو نگفته ولی من مطمئنم که چنین است. نه این اطمینان جای خودش نیست. هذا اولا یک نکته. نکته دوم، مدرسه نجف میفرمایند اگر این روایت مطابق مذهب عام نباشه لااقل شبیه به فتاوای اونها هست، لذا کنارش میذاریم. یعنی چی شبیه به فتاوای اونا هست؟ یعنی چی آخر؟ شبیه به فتاوای اونا هست. بالاخره فتوا اینه من نظر به شهوت فعمنا یا کفاره داره یا نداره. دقت کنید مرحومای خویی روایتی به ذهنشون از باب تعارض که اون روایت میگه اگر احد المتعارضین شبیه انظار اهل سنت بود او را هم از گردونه خارج کنید، شباهت در اونجا به این معناست که اگه دیدید احد الروایتین در شیوه برهان و استدلال مثل اهل سنت مشی کرده، تمسک به قیاس کرده، تمسک به استحسان کرده، تمسک به مصالح مرسله کرده، شما اونو بذارید کنار چون شبیه انظار و مذاهب اوناست. این روایت مگه چی داره جز بیان و حکم؟ چیز دیگه داره؟ من نظر الی امرأتی به شهوت فهمنا و هو محرم قال لا شیء علی، یا فتاوای اونا لا شیء علی، این خود اون دیگه. اگه میگید نه لااقل شبیه اوناست، یعنی چی لااقل شبیه اوناست؟ نه برهانی داره، نه استدلالی داره، نه قیاسیه، نه استحسانیه، این لااقل شبیه اوناست. ما نفهمیدیم یعنی چی ولااقل من شباهتی لفتاواهم و مذاهبه، این لااقل من شباهتی یعنی چی؟ باز تأمل کنید نکته ای داشت بگیم. خب حمله بر شباهت در چی کنید؟ خب شما در فتوا یعنی چی الان اینجا بگید؟ یعنی چی؟ توضیح بدید. یعنی گفته باشن اونا میشه شبیه، یعنی یکی از اونا گفته باشه؟ یا نه چی گفته باشن؟ نه اونا رو که بحث کردیم که مخالف العامه ففیه رشاد درسته، ما وافق العامه ففیه زلال مطلب مسلمه. ما اشبهه یعنی چی؟
ظاهر روایت نمیشه
نه اونجا باید بحث کرد دیگه. معشقه یعنی چی؟ یعنی چی خوب اهم مصداق برش بیاری؟ آخه تکرار که فایده نداره. استدلال شبیه اونا باشه یا فتوا شبیه اونا باشه؟ یعنی فتوا شبیه اونا باشه درسته؟ فتوا شبیه اونا باشه یعنی چی؟ فتوا یا طرف اثبات یا طرف نفی، شبیه باشه یعنی موافق باشه یعنی همون باشه دیگه. خب ایشون اول فرمودن همونه، بعد میگن ولا اقل لبن شباهتی الا. ما میگیم تصویر کنید، شما میفهمی مرفع اعلام ره. شما انشالله صبحانه خوردیدی حرفو میزنید بله، ولی بگید به ما توضیح بدید که اون نیست ولی شبیه اونست در فتوا یعنی چی؟ اونجا ما بحث کردیم که شباهت چرا اونجوری میگیم. شما میگید اون نیست شبیه اونست. آقای خویی نمیگن اون نیست، میفرمان اون نیست. بسیار خوب، لااقل من شباهتی لها. خب لااقل من شباهتی لها، شما میفهمید شباهت در ناحیه استدلال هم نیست. اما شباهت در ناحیه فتوا، شباهت در ناحیه فتوا یعنی چی؟ و بگید ما بفهم. اینم اشکال دوم. حالا اشکال سوم بحث اعراض ایشونه که انشاءالله بررسی میکنیم. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.